بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 275، 23 مرداد 1401.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل
علی محمد و آل محمد
و عجل بریک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب در بحث سیاست خارجی ما همطور که عرض شد محور اساسی پررنگی که می‌بینیم توی فقه عمدتاً چیه؟ بگیم ما توی سیاست خارجی جهاد داریم. معمولاً کلاً توی دنیا وقتی سیاست خارجی رو مورد بررسی قرار میدن، کلاً ادبیات جنگ خیلی پررنگ نیست. البته اینو بگم، این یه پدیده متأخره. متأثر از چیه؟ متأثر از نتایج جنگ دوم جهانیه. وگرنه کلاً استراتژیست‌های دنیا نظامیان، از قدیم نظامی بودن. آره دیگه، استراتژی معنی لغوی شیدن ادوات و ابزارهای مختلف برای غلبه و سلطه‌ای که عمدتاً توی جنگ و این چیزا آرایش نظامی مورد استفاده قرار میگیره. استراتژی پدیده جنگیه، یعنی ساختار سازماندهی یک لشکر. شما حالا میرین عمدتاً هم بحثایی که تو مباحث استراتژی مطرح میشه اینه که با کی ببندی، با کی رو بزنی، چه منطقه رو از کجا شروع بکنی، چه نقاط ضعفی حریف داره، مثلا چه بسا شما منابع آبی اونو محدود کنی، چه بسا منابع اقتصادیشو غذاییشو مشکل برش پدید بیاری، با یه عده ببندی، یکی رو محدود کنی، محاصره اقتصادیش کنی، بعد سعی کنی یه عده رو از اون مجموعه اونا به عنوان یارکشی کنی. همه اینا بوده تو زمان نبی اکرم. یعنی شما از پیامبر اکرم حرکتی که شروع کرد، از همون ابتدا شما معاصر اقتصادی دارید. فقط این معاصر اقتصادی معاصر اقتصادی شعب ابی طالب نبود، بعدا اومدن تو مدینه، دوباره مدینه هم همین مشکلات رو پیدا کرد. نفوذی دارید، شما با یه عده که اطرافتن بسید پیمان بسید که آقا بی خیال ما بشیم، ما هم کار به شما نداریم، لازم نیست از ما حمایت بکنیم، فقط با ما درگیر نشیم، برای بقیه هم جاسوسی نکنیم. ولی که نمی کنن، تبلیغات می کنن، دسیسه می کنن، اخبار اطلاع رسانی می کنن. یعنی شما توی عالم سیاست باید بدونی حداقل تو بعد خارجی دشمنان و رقبایی داری. این دشمنان و رقبا در دنبال تهدید تو هم دیگه مسئله، لذا خیلی شکل جنگ پیدا میکنه. لذا اینو من بگم، اصلا کلن این علوم بحث سیاست خارجی و دیپلماسی و این چیزا، این همه برمیگرده به حال و هوای دنیا بعد جنگ جهانی دوم، که آقا تو بعد جنگ جهانی دوم زدیم به تیکتار هم دیگه، فاتحه هم دیگه خوندیم، بریم حالا ببینیم چه جوری میتونیم با ابزار دیپلماسی، با دیپلماسی حل بکنیم مشکلاتمون. یعنی چی با دیپلماسی حل بکنیم؟ شما همیشه تو فضای دیپلماتیک هم میبینید طرف باید بره یه ابزار قدرتی باید داشته باشه دیگه. الان واقعا چرا امریکا سلطه دلاری داره بر دنیا که با ابزار اقتصادیش بتونه بقیه رو تهدید بکنه؟ چون سلطه نظامی داره، چون پایگاه نظامی داره. نقشه پایگاه نظامی آمریکا رو ببینید تو دنیا، سلطه نظامی داشته باشی سلطه اقتصادی تو به دنبالش میاری، ولی حواست باید باشه صرفا سلطه نظامی نباشه، اقتصادی باشه، فرهنگی هم باشه، وگرنه این سلطه نظامیه پایدار نیست. بله اینا دیگه بحثه. یعنی شما یه منطقه رو فتح کردی، باید بتونی حکومت رو توش مستقر کنی. ارکان حکومت اقتصادیه دیگه، ارکان اقتصادی هم پوله. یادتون هست که ضرب سکه چقدر مهم بود؟ یعنی میخوام بگم این چیزایی که الان توی دنیا هست قدیمش هم بوده. ما فقط استراتژی اقتصادی رو معمولا تو بحث سیاست خارجی نمی‌بینیمش. بحث اقتصادی عمدتا میره تو بحث خودش. وگرنه اینجا سوال اصلی اینه شما سکه های مختلفی که از کشورهای دیگه داره میاد اصلا باید اجازه بدید تو کشور تو رواج پیدا بکنه؟ مثلا دیدین میگفتن اسم اومده بود یک سکه هایی که توهین بود به پیامبر اکرم، بعد اجازه نمیدادن این سکه ها بیاد، اصلا سکه دیگه گفتیم ما اصلا کلا این سکه ها رو جمع کنیم، سکه فقط به نام خودمون، ما فقط سکه خودمون تو بازارمون معتبر میشماریم. بعد دعوای اصلی سر این اگه باز ما تو بازار مسلمین فقط سکه اسلامی رو به رسمیت می‌شناسیم، سکه های اجنبی که داره میاد چیکار بکنیم؟ بعد اونا هم سکه ما رو معلوم نیست به رسمیت بشناسن. دعوا سر پول دیگه، عرض دیگه. و طبیعتاً دعوای بحث بعدی سر اینه که با کیا متحد بشه علیه کیا. علیه یعنی دوباره جنگ دیگه. حالا جنگ بعض وقتا هستش میری دو تا موشک میزنی، چهار تا حرکت نظامی میکنی، مانور میدی، تهدید میکنی، جمع میشی ما هم جلسه میزنیم، یه سرصدای را میدازیم. خب بوده، اینا هم بوده. شما فقط یه جنگ بد رو شنیدین دیگه. همون سال اول هجری شما غزوه عبا و بدان داری، پیغمبر اکرم همون ابتدایی که میان مدینه، خود پیغمبر یا غزوه است، خود پیغمبر بلند میشن میاد ودان نزدیک عباس، ولی خب یکی از قبایل اطراف مدینه واسطه میشه صلح میکنه. ابو سفیان از اون ور بود، اخو ابو جهل میومده خواستم بزنم به کاروانش. بچه شما سریای فرعونی دارید، ثنیت المره، حمزه میره با ابو سفیان درگیر بشه، بعدش هم دوباره غزوه داری، غزوه بواس. عمده اینا ولی شاخشونه کشیدن بوده. اینا بگم هیچ کدوم از اینا، اولا خیلی جالبه اکثر این غزوه ها و سریه ها بدون حضور انصار بود. اولین غزوه که با حضور انصار بود، یعنی مهاجر بود، آقا مال ما رو گرفتیم، مال ما رو پس بدیم، پولمون رو بدیم. یا کنی دعوا سر گرفتن تو پول ده، کشتی رو گرفتن، نفت رو بردن، داری شاخشونه میکشی، تهدید میکنی، خیلی هم نمیخوای به جنگی، درسته؟ خونم نمیخوای از اینا بریدی، یه تیری در میکنی یا یه سرسزه را میدازی تو پول تو بگیری. ولی وقتی که میبینی نه آقا فایده نداره، اونا نمیدن، نمیخوام بدن. بعد اولین ویژگیش اینه که انصار هم میان کنار مهاجر. خب چرا انصار نمیومده؟ تا دیروز شما میگفتی آقا انصار شما نمیخواد بیاد، ما داریم میریم، ما یه دعوایی داریم خودمون. اینجوری مدینه خودش در تعرض چی میشه؟ در امان میمونه دیگه. اونا هم نمیخوان با مدینه درگیر بشن مستقیما. بهش میگن چرا به این پیامبر جا دادید، امان دادید؟ قبایل اطراف مدینه هم یه جوری ببینید چرا دنبال صلحه، چون میخوان موازنه ایجاد بکنه، یه هم با این بره هم با اون بره. این پیامبر نمیفهمه اون قبیله ای که داره توی قصبه عبوا میاد که محل درگیری هم کنار همون قبیله است، این میخوان موازنه ایجاد بکنه، هم با من باشه هم با طرف مقابل باشه. و چرا قبولش میکنی این موازنه؟ چرا قبول میکنی؟ اعتبار بهش میدی؟ دیدم که همش کنه داره، تو اومدی من تو رو قبول دارم، بسم الله بیام پیمان نامه بنویسیم، پیمان صلح مینویسن، آقا تو تعرض نکن به من، منم تعرض نمی کنم به تو. دو ماهانی بعدش دوباره ثنیت المرس. اینجوری نیست که تو یه ادعای سیاسی مطرح کنی، طرف مقابل بذاره هر کار دلت بخواد بکنی، تا وقتی که اجازه بدی به اون که هر کار دلش بخواد بکنه میکنه. الان وقتی ادوات مقابله داری معلوم بهت حمله نمیکنه، ادوات مقابله نشه میشه حمله میکنه، حمله نظامی هم میکنه. لذا دنیای امروز دلیلی که توش شما جنگ کمتر دارید میبینید اینه که یه توازنی پدید اومده تو دنیا، یه مقداری توازنه به هم بخوره، دوباره میبینید استراتژی به معنای واقعی خودشو پیدا میکنه، دوباره هویت نظامی پیدا میکنه دنیا. و بنده دارم عرض بکنم خدمتتون میگم دوستان ما در آستانه تغییر این فضایی دوباره دنیا وارد یک فضای رقابت قدرت نظامی خواهد شد، اما نه به معنی اون جنگ های جهانی، چون حجم منافع در هم تنیده شده اینقدر زیاده که شبیه جزیره عربستان دیگه. ببینید قبایل مختلف کمتر با هم دیگه جنگ گدنی هم آخر اگر جنگ گدنی یه غلط یکی کرده بود جوابش میدن خلاص به موازنه. چرا؟ چون اینا شراکت های فراوانی با هم دیگه پیدا کرده بودن، زن میارسن از هم دیگه، مثلا رهبر بعدی قبیله هم به این قبیله بس بودن به اون قبیله، بعد مال و تجاره با هم دیگه همه میذاشتن یه کاروان میفرستادن تا همه هم با هم دیگه چیکار کنن. بذار پیامبر اکرم هم خواستن به شهادت برسونن همشون با هم اومدن تا خون رو گردن همه باشه. تغییری نکرده تو این زمین ها دنیا. اون تغییر اساسی تغییر دنیای بعد جنگ جهانی دوم و این ادبیات صلح و صلح دوستی یه زیرساخته تو اروپا و آمریکا. زیرساختش چیه؟ با جنگ جهانی دوم کردیم پدر خودمون در آوردیم کشتیم، مگه چی؟ اصلا این جنگ چی داشت غیر از بدبختی و فقر و فلاکت برای این حرفو کی باید بزنه به نظرتون؟ پیروز جنگ یا کی باید بزنه این حرفو؟ این حرف رو باید پیروز بذاره تو دهن شکست خورده، که شکست خورده چیم؟ هیچ وقت وارد مقابله نشه، نه ژاپن نه آلمان نه هیچ کدوم از این کشور وارد مقابله نشن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینکه آمریکا هر وقت خواست هر جایی که دید آقا زیر این سلطهش قرار نمیره لشکرکشی میکنه، به راحتی لشکرکشی میکنه. الان چین تیکه تیکش کردن، یه هنگ کنگ بوده ازش گرفتن، یه تایوان بوده ازش گرفتن. دعوا هم تازه مثل اوکراین و اینا نیست اینجا. خیلی کوچیک هم، ولی میدونین الان ترنامل مالی که هنگ کنگ داره چقدر زیاده؟ پیشرفته ترین کشور دنیاست هنگ کنگ. تو هنگ کنگ و تایوان رو داشته باشی چند جرأت میکنه تکون بخوره؟ چرا چین هیچ ساختونه نمیکشه برام با همه میگه آقا همه میگن آقا بخاطر منافع اقتصادیشون؟ نه بله منافع اقتصادیش هم هست ولی میترسن. پس بنابراین چینش قدرت نظامی امروز دنیا به گونه ایه که ادبیات صلح و صلح دوستی و با دیپلماسی حل بکنیم و اینا رو اصلا کلن ما قدرت یه قدرت واحده‌ای هست. نظم نوین جهانی و این حرفا، نظم نوین، نوین چی چیه؟ یک کل خدا داره دنیا، بقیه همه باید تحت سیستمی که این کل خدا چیده حرکت بکنه. که این نظم نوین و نظم نوین مطرح شد بعد از جنگ سخت. جنگ سخت قبلش چی بود؟ قبل جنگ جهانی بود. جنگ جهانی چجوری شد؟ خب بعد این صلح و صلح بدیم، پیام صلح و واتیکان هم پیام صلح ببره که چی؟ که آلمان و ژاپن و کشورهای شکست خورده و عثمانی و ترکیه و اینا همه بشن چین؟ بله قربان. بعد دعوا بین کیا شروع شد؟ دعوا بین یه بلوک شرق یعنی شوروی یاری کشی کرد دیگه، مجارستان بخش از اروپا رو گرفت، نصف اروپا رو شوروی گرفت آورد توی همپیمان، توی خاورمیانه هم یه درو گرفت توی غرب آسیا. چین هم که اومد باهاش، اینا پیروزای جنگ بودن ها، یعنی چین ژاپن و چین با ژاپن درگیر بود دیگه، ژاپن اون بر بود، ژاپن و آلمان و عثمانی اینا یه طرف بودن دیگه با ایتالیا. اینا شکست خوردن، پیروزای جنگ با هم درگیر شدن. بین این پیروزای جنگ هم اروپا که پیر و فرتوت بود زورش نمی رسید، روسیه بازه کم ادعاش می شد با چین، اینا هم تو جنگ سرد آمریکا کمرشون شکست، اول اروپا رو گرفت تو دسته روسیه، آروم آروم محدودش کرد، خود شوروی رو بعد از فروپاشی و بعدش هم که تبدیل شد به کشور ضعیف ناتمام. در مورد چین چه اتفاق افتاد؟ تایوان و هنگ کنگ و همه اینا رو قبلا انگلیسی‌ها گرفته بودن، آمریکا اومد اونجا ستاره پیدا کرد، از نظر نظامی چین رو قشنگ قبضه کرد، بعدش هم از نظر اقتصادی امتیازهایی داد که چین همون شاخشونه یه اندر جنگ سرد میکشید دیگه نکشید. حالا چه چین از این فرصت بهترین استفاده رو بود. تفاوت چین با ترکیه و کره جنوبی و ژاپن چیه؟ ژاپن و آلمان فاتحشون خونده شده بود دیگه، دستا رو برده بودن بالا گفتم هر کار دلت میخواد بگو. لذا ژاپن مثلا ادعاش میشد که ژاپن و آلمان و اینا میگن آقا بعد جنگ جهانی دوم ما دیگه به آمریکایی‌ها میدون دادیم، اینا بیان سرمایه‌گذاری بکنن تو کشور ما، ما پیشرفت بکنیم، فقط هم متمرکز بشیم رو بخش اقتصادی. لذا آلمان و ژاپن شما میبینید فقط اقتصادی هم. همین استراتژی رو می‌خواستن در مورد کیا به کار ببرن؟ چین به کار ببرن. اما چین زرنگ‌تر از این حرفا بود دیگه، پول اجازه داد، سرمایه‌گذاری رو اجازه داد بیاد، ولی اجازه نداد سلطه بلامنازع آمریکایی‌ها بیاد تو کشور خودش. به طبیعی هم بود دیگه، اینا که شکست خورده جنگ نبودن، اینا پیروز بودن، قدرت نظامی و استقرار خودشونو داشتن. خب اگر نه لطف آقا این ادبیات دیپلماسی، دیپلماسی و با دیپلماسی میشه مشکلات حل کرد و جنگ چی چیه و اصلا توفه و اینا اساسا نداریم. استراتژیست های آمریکایی به عنوان قدرت اساسی دنیا اساسا اینطوری فکر نمیکنن، اسرائیلی هم اصلا اینطوری فکر نمیکنن. کشورهای فعال من دارم میگم، کشورهای منفعل بدبخت رو بذار کنار، دیپلماسی به شدت پیوند خورده با جنگ. دیپلماسی اینه که اون چیزی که با جنگ نمیتونی به دست بیاری رو با سایه جنگ به دست بیار. بخش زیادی در مورد پیامبر اکرم چی داریم؟ بخش زیادی از پیروزی نبی اکرم به چی بود؟ به رعب. در مورد آقا امام زمان چی میاد؟ خوندین توی داینورده میخونیم بخش اعظم پیروزی حضرت ولی هست به واسطه چیه؟ رعب میترسن، سایه جنگ، سایه جنگ میان هر همه اوزارش رو میذاره بلا خیل ملا رکاب فتح میکنیم. تو زمان نبی اکرمش هم همین. پس بنابراین دوستان مقدمه اولی که من میخواستم حلش بکنم توی نسبت دیپلماسی، سیاست خارجی و جنگ اینه که همه این مزخرفاتی که بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از بین رفتن بلوک شرق آمریکایی‌ها ریختن تو ذهن همه کسایی که دارن علوم استراتژیک میخونن، علوم ببخشید سیاسی میخونن و روابط بین الملل میخونن، همه اینا رو دارن بهشون یاد میدن که رام این سیستم واحد باشین. نکته جالب اینه این سیستم واحد خودش داره چی؟ از بین میره. چند روز دیگه استراتژی برمیگرده به همون چیزی که، یعنی فقط آمریکایی‌ها دیگه استراتژی تغییر نمیکنن مثل دیرژینسکی و مثل این بنده خدا دیگه چی بود؟ دو تا استراتژیست آمریکایی معروف بود دارن دیگه. نه. کیسینجر. فقط شما دیرژینسکی و کیسینجر نداریم، ما هم داریم، همه جای دنیا دارن، روسا هم دارن، چینی هم دارن، همه دارن جنگیدن، همه دارن معادله حل میکنن. الان تو دنیا یک ماین اسرائیل یا آمریکا. اخیراً یه مقدار چین هنوز نیومده. چین حالا تازه ببینیم آیا فلان کاری نکرد. گفت به آمریکایی‌ها اگه شما بیاد این خانم رئیس مجلسون بیاد بشینه تو تایوان هواپیماش می‌زنیم هواپیماش. اون وقت نشد خیالش هم راحت بود که چینی‌ها هم چه غلطی. روس‌ها الان یکم شیر شدن به خاطر اینکه ما یکم شیرشون گیر آوردیمشون نشونشون دادیم که میشه. اگه نه روس‌ها واقعاً انقدر ناپریزی، روس‌ها که زمین علی ما بیانیه دادن تو قطعنامه سازمان ملل همه اینایی که قطعنامه علیه ما صادر شده روسا چی رأی دادن دیگه؟ چینی هم رأی دادن علیه ما، وگرنه قطعنامه صادر نمیشن علیه ما. هنوز هم هنوز فکر نکنید صرف نباید ما باشت دادیم اونا باشت دادن. کی قدرت آینده دنیاست؟ الان بخش اعظم از کشورهایی که تو منطقه هم همش میگن نگاه کنید توسع ایرانی، این واژه توسع ایرانی رو نمیدونم شنیدین یا نه، ایران داره سیطره پیدا میکنه به کل منطقه. صحبت اینه تو که بهتر وضعیت اقتصادی، تو که بهتر وضعیت نظامی، کسی که جلو تو نگه تو بری چه توسعه پیدا نمیکنی؟ دلیلش چیه دوستان؟ آی ترکیه تو چرا توسعه پیدا نمیکنی؟ عربستان تو بری چه توسعه پیدا نمیکنی؟ من که هیچی ندارم، نه پول دارم نه زور دارم نه اقتصادم به راه نه کسی از من نباید مونه، همه هم که دشمن من آمریکا هم که مقابل من وایساده، چرا من تناسب پیدا میکنم تو نمیکنی؟ چرا؟ خیلی واضحه. تو یکی از اقمار اون قدرت مرکزی، چپ راست میری از اون میخواه بگیر، عضو ناتو ای ترکیه، ترکیه عربستان هم که کلن توی کاخ سفید باید تکلیف بهش معلوم بشه که آقا این کار بکنه، سنی سفیر آمریکا بهش میگه اینو بزن اونو نزن اینجا بایست اونجا ما نزن، تازه برد هم میکنم از سفیر آمریکا که ما که نمیخواه خورمونه غلطی بکن. بذار تو اصلا یک حرکت مستقلی نمیتونی کنی، من موجود مستقل دنیا به هر جایی گرفتم مال خودمه، تو هر جایی بگیری مال یکی دیگه است، تو رو میارن تو سوریه نیرو هم آموزش میده، یه جایی رو گرفتن آمریکایی دوباره میان اونجا حاکم میشن، تو عملا عمله آمریکایی، ما چی؟ ما نمستقل، بذار هر جایی گرفتیم مال خودمونه. خیلی طبیعی که من توسعه پیدا میکنم، کما اینکه توسعه من فعالم، آمریکا هم فعالم، دیگه جای دیگه تو دنیا فعلا فعال نمیده، استراتژیستای دنیا همینه. پس بنابراین دوستان گول نخورید، این که میگن آقا کلن اسلام یک دین جنگ طلب و کذا و کذا است، یا کن اسلام به حوزه استراتژی که برسه مثل همه استراتژیست های دنیا میشینه معادله میکنه که به قدرت مسلط همه دنیا بشه. بله بله، برای شکی نیست معادله برای هم میکنه، بیکله نیست بگه خب بسم الله الرحمن الرحیم جنگ با کفار واجب است. خب جنگ با کفار واجب است یعنی چی؟ شما تو مکه میتونی یه هسته بشی، مثلا هسته 20 نفره 10 نفره 15 نفره، از همونجا این هسته شروع کنه به عملیات چریکی، اینو بزن اینو بزن اینو بزن اینو ترور کن اونو ترور کن 20 صدا مکه رو بگیری میتونن؟ بعدی که بردار هم شورش میکنی میگیری، گرفتن مکه خیلی سخت نمیگاره پیامبر، چون عزت و اعتبار هم داشت دیگه، بنی امیه هم میذاریم کنار توی یه زد و بند سیاسی یه سری قبایل هم امران میکنه با خودمون، میشن پادشاه مکه، بعدش هم میدونم با اینا چیکار کنن، تو نطفه خفه میکنه قصه رو، بعدش هم بقیه جواهر میگیریم. اما پیامبر هوشمندتر از این هست، چه این کار میکنه؟ اگه گفتیم سوال اصلی نیا کنی اصلا کلا توی بحث نظامی و استراتژیک مسئله اول گرفتن نیست، گرفتن خیلی سخت نیست، نگرداشتن سخته، یعنی تو باید بگونی میتونیم همین الان بریم این چیزای بدبختان این سازمان مجرم خلقی ها با ماشین و سوار ماشین شدن تو جاده به خط همین ستونی هر کسی تو عملیت مرسال و تمامی ما انداختیم تو جاده بریم میریم تهران. باور کنید اینه که دارم میگه قصه نیست دارو فقا قصه نیست، اصلا دارم قصه صحبت نمی کنم، یه آدم واقعی قشنگ سوار نیرو نظامی لباس نظامی پوشیدن سوار ماشین شدن تو جاده حرکت داشتن میگردن بیان تهران رو بگیرن، بعد یه دفعه هواپیما قشنگ ما اومده بود همه رو درو گنه دیدی نکسه مرساد دیگه تو جاده همه رو زدیم خلاص.
ما فکر کنیم
نه اون نیا کنیم جنگ تموم شده بود، صدام میخواست اینا رو بفرسته نه یه امتیازی باید ایران بگیم، نیا کن دقیقه 90 دیگه، دقیقه 90 تو هر چقدر بتونی داستان رو بندازی بعدش هم یه مادرم از شهرش خارج شد، اینا رو بعدش باید کاریش بکنی دیگه، تو من میگه هنوزم که هنوزم موی دماغ عراقیان با اینکه اخراجشون کردن رفتن الان رفتن تو اروپای شرقی و اینا این موجوداتی هم دیگه، شما حالا داعش القادر درست بکنید که حالا بندازیم به جون روسیه شوروی تو افغانستان تمام میشه اون جنگ دیگه، بعد برمیگردن اینا بعد تو اون کشورم ها چیکار کنن، بعضی از اون اروپایی هم برمیگردن چیکارش موقع بکنی اینا رو، این موجودات باید کاریشون بکنی بفرستشون سوریه، حالا یه کاریش میکنیم اونجا همه رو میزنیم هر وقت این موضوع بیره پیدا یه در میکنیم تو زندان نواد در زندان هر وقت بخوام بام مشکلیه، یعنی شما روز اول نمیتونی همه قصه رو حلش بکنی. خلاصه اینطوری که نیست، برگردیم بریم مکه شما فرض بکنید که الان یه تیم شروع بکنید، گرفتی گرفتی، بعدش چی؟ بعدش میتونی نگه داری؟ عاقلانه، احمقانه. استراتژی یعنی همین دیگه. استراتژی یعنی این که کجا بزنم که بزنم حسابی. اصلا کجا شروع کنم؟ الان من این منطقه رو میخوام بگیرم. آقا همه تانکا رو خط کن، من همه رو بریم جارو کنیم، بریم بگیریم. یه دفعه خط تو چیکار بکنم؟ حریف میشکنه، میاره افورس قیچیت میکنه. استراتژی یعنی که خب آقا این شهر رو قم چند تا ورودی داره؟ یه دوسته، اون ورودی رو بخیام، این ورودی رو ولکام بذار از اونجا فرار کنم. این دو تا ورودی رو درشو ببند. خب جنگ چجوری شروع کنیم؟ اول برو یه موشک بنداز تو فلان نقطه، بعدش یه سه تا گروه تا قبلش فرستادی داخل قم، این کارو میکنن، بعدش قم خالی میشه. شهر خونه به خونه لازم نیست مقابله. میشینید نقشه میکشید دیگه برای جنگیدنه. اصلا قم شروع بکنم یا تهران؟ همه اینا نقشه تو استراتژیست کارشون اینه که آقا من خواستم حمله کنم، از کجا شروع کنم؟ اول کجا رو بزنم؟ کجا رو دست ندارم؟ چقدر فضای فرار برای حریف کجا فراهم بکنم؟ چون واقعا باید فضای فرار بذاری، چون نمیخوای بجنگی. که تو میخوای کمترین درگیری ممکن، تو زمین رو میخوای، تو آدم کشتن که نمیخوای. همه تسلیم میتونن بشن که نور آدم هم اضافه شده، تسلیم نمیشن برن زمین رو گرفتی. باید بشینی نقشه بکشی، همجوری که نمیشه، قدم به قدم باید بری جلو. بعد چه ادبیاتی رو من داشته باشم که قبول کنم؟ مثلا شما اوایل باید بگی آقا من به سطح تو را قبول کنم، تو شاهدی یا نگاه کن فلانی فلانی فلانی، بیان به سطح کنم، بری درگیر بشی تا به سطح من. کسی که اینجا نشسته که کسی واسطه نمیشه برات، بری بعد بگی نگاه کن به حرمت تو یکی بود که من نشستم، بعد اون رو نگاه کن فلانی که تقویلی به من که بزنم، یعنی مشروعیت بعد برای خودت ایجاد بکنم. پیغمبر این کارا نمی‌کرد؟ تک تک این سریعی گفتم دیگه، شما قبل جنگ بعد فراون از او سریعه و غیره داری. آقا حق رو میگرسن، مال رو میگرسن، پس بدن دیگه. آقا تو واسطه ای دیگه برو کار مال رو پس بگیر، ما کار نداریم با کاری، یا پولمون رو بدن بشن کار و کار ما نداشته باشن. نمیدن. خب چیکار کنیم دیگه؟ پول رو باید بگیری دیگه. مشروعه که تو حالا انصارم بیاری پای کار بری از نه بعد بزنی دماغ. خدا هم عنایت میکنه، دماغ روزگارشون در میاد. کسی اینجوری قرائت بکنه سیره نبی اکرمو میفهمه آقا با یه از آدم استراتژیست طرفی، احکام شرعیه شما در مورد جنگ احکام استراتژیکیه که البته ویژم هست، یعنی یک جنس استراتژی خاصی رو داره طرح میکنه در مقابل و ابن همه استراتژی های دنیا. این چیزایی که الان بهش میگن سیاست خارجی و هنر دیپلماسی و اینا، همه هنر دیپلماسی من قبول دارم. هنر دیپلماسی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که با جنگ نمیتونی بگیری با سایه جنگ بگیری، یا با گفتگو. اینا هیچ کس با گفتگو چیزی به کسی، همین الان من از شما بخوام به زور یه چیزی رو ازتون بگیرم، چون نیاکن هر کی مال خودشو داره دیگه، همه دنبال اینن که منفعت بیشتری کسب کنن، بیا ما با هم شریک بشیم. یعنی اینطوری به دنیا و یه باشره کنید همه حرفه او اگه آمده میخواد با تو شریک بشه میخواد کلا بذاره سره.
مردم این باور کنید خیلی راحت فلچی میفهمن، و اینی که میپذیرن آمریکا رو دقیقا ندارش همینه. وقتی با یکی صحبت کنید یا آقا نماسی کنا بشتار من اصلا مفقو مذاکر نجیم میگه از یه خواهد پیش دینده آقا پاس آدم برخورد کنید کلا بشتار بگیم آقا باشه مثل آدم نکنیم چه کنیم اون که قبول نمی کنه فلان آدم سرش میشه چی میگه حضور داره دیگه آخرش میگه حضور داره باید تو رام باشی مثلا. یعنی ما میگه از اون فیتریه که باید تو مثلا
رام تو همه الان باید بهش همه جمله یه دیگه فرس من همین اتفاقی که امروز صبح صحبت کردن آقا کارت تو کشیدی به جای 13700 تومن یک میلیون 370 تومن تو حسابت کشیده طرف بیرون رفتی نمیده چیکارش میکنی؟ فردا شب یکی رو میفرستی سنگ بزنه به شیشه‌اش، پس فردا مذاکره نگیری میکنی پدر درم رو در میاری، آخرش میگی نگاه کن فلانی، یه پیامک بهش میدی یا پول منو میدی یا این نفر. این اتفاق اوله، اتفاق پدر رو در میارم، درسته نه؟ یا هم که بشینی اینجا که تا کارت بعدی رو بکشن دفعه یه میلیون 370 بجه 13700 تومن کشن دفعه بعد 13 میلیون و 700000 تومن میکشن. آدم معمولی که این کارو نمیکنه، آدم معمولی به زورم زده میره اونجا میگیره. همه اینایی که میگن خب بالاخره مثل آدم برخورد بکنین، همه اینا وقتی که مالشون رو ببینن یکی دیگه بالا کشیده مالت کشیده بالا واقعا. خب چه کار کنیم؟ دیپلماسی یعنی که لبخند بزنیم، اون چیزی که با جنگ نمیشه با لبخند میشه بده. یعنی آمریکا الان فقط مثلا اینه که دنبال لبخند، ما لبخند بزنیم میگه اه راست میگه این آدم های نایس و خوبی هم، اینا پولشون رو بهش بده. اصلا یا کنیست ما با هم شریک بشین مثلا، مثلا شرکت با تو چقدر قیمت داره؟ تو چی داری باید شریک بشین؟ پول داری؟ چی داری؟ عربستانی هم که نفت داره و پول داره با عنوان شریک هم نز قبلی جمعانه با عنوان گاو شیرده فقط. هر کی که دومه آقا همین الان بپرسین اینه که تو بازار شریک یعنی چی؟ مگه طرف برادرت باشه تازه خیلی هم بهش اعتماد داشته باشه، وگرنه شریک یعنی کسی که میخواد باید ببنده کلا برداری کنه ازت. بریم تو بازار بکن بچرخیم بعد میفهمیم این جمله که من دارم میگم چقدر واقعیه. خدا شریک برای خودش انتخاب میکنه. بله من قبول دارم حواست باشه مثل گرگایی که خود اونایی که همچنگه دوتا گرگن یه چیز رو گذاشتن بسر هر دو زمانت های لازم رو دارن از هم دیگه میگرن که این ندازده اونم ندازده لحظه به لحظه باید حواست جمع باشه این تومه رو اون برنده یه لحظه هم چوبزت بگیره برداشه برده باید بدون. پس اینطوری نیستش که با لبخند و این حرفا چیزی رو به دست بری. جنگ رو درگیری قدرت، درگیری قدرت هم آخرش با چی تکلیفش معلوم میشه؟ با یا جنگ یا سایه جنگ. پس بنابراین مذاکره جایی معنا داره که تو بخوای بدون جنگ یه چیزی رو بگیری، یه چیزی که میگیری اون یه چیزی رو بگیری یعنی یه چیزی که تحت ملکیت یکی دیگه است، اون میخواد دست بشوره از ملکیتش در عوض چی؟ در عوض اینکه بگه آقا بیا کن دست سر برمیدارم بده. زورگیریه. تیغو میذاری اینجاش بده یا کن من مال تو مصادره کردم بی خیال شو.
بعضا اون پروسه هم بعضا یه نتیجه‌ای داده تو یه مثالش توی روایات اون بند خداست که همسایش اذیتش میکرد و این بند برمون که بشین جلو خونه وسایلت هم بیار بیرون هر کی رد شد بگو همسایم اذیت هم کرده دیگه همسایه مجبور شد که دیگه
آره. حالا یه سوال دیگه اینه ما آقا چرا سری بمب هسته‌ای نمیزدیم دور تا بمب آزمایش بکنیم خلاص دیگه به کل دنیا چی میگیم؟ آقا بمب مذاکره چی هستم کلا؟ ما مثل کلی شما میگیم ما مذاکره نداریم ما کسی حرف نمیزنیم من میخوام بمب بزنم تو حالتم که غلط میخوام بکنیم میکنی دیگه منم غلط میخوام بکنم اصلا بگم شو اصلا پیمان ما اصلا وارد ام پی تی نمیشیم ما وارد پیمان عدم گسترش اصطلاح اتمی و شایع هسته‌ای نمیشیم مثلا وارد پیمان از تو پیمان هم بیرون مگه اسرائیل بیرون نمیاد هر روز اسرائیل هم ما میریم اینجوری هم بگو برای خودت چهره مثبت هم بسید تو با فلانی رقیب من فلانی هر روز اومد منم میرم یعنی همین عدبیات ها ولی عدبیات الان مسموم نیست. چرا؟ چون تو میخوای یادکشی کنی تو دنیا تو الان باید بتونی یک عدبیات رو انتخاب بکنی که روسیه و چین بتونم با تو همراهی بکنم تا بتونی شقاق قریب بیاری تو جبهه اونا رضا وارد موضوع که نداری میشی وارد گفتگو میشی یه جایی هم کتاب میایی عرض جایی کتاب آمده نمیخواست کتاب بیاد واضح هم بیاری تو دنیا الان سر تو بگیری بالا بگی آزمون یا که ما که پیمان امضا کردیم نکردیم کی بود زد زیرش؟ اون بود زد زیرش همه تونم قبول داریم خود شما هم تو آمریکا قبول داریم خدا لعنت کنه اون تونم بگیم شما رو بیابی رو کرد خب بسم الله نفر بعدی بیا زمانت بده من ما مملکت شما پر تنم تازه تنم هم دوباره مخواد بیاد به قدرت برسه من به چه دیگه بیام امضا کنم یا کنی؟ رجاحت درست کنم پیامبر اکرم اگر نمیرفت توی غزوات قبلی صلح بکنه قبل تو غزوه عبوان این سال اول سال دوم بلند میشد تو غزوه بعد به جاهد پیدا بکنه خب حالا همین قواعد اطراف مدینه اساس ختم میکنن دیگه درسته یا نه پیامبر اصلا کلا لازم نیست لشکر از شام از حجاز بیاد لشکر از کجا میومد از خود همین قبیله های اطراف مدینه میگه ما این آدم خطرناکیه امروز اینجا بیده فردا پدر ما رو در میاره درسته؟ تو باید یه جوری برخورد کنی که بقیه احساس خطر نکنن بهش میفنن نگاه کن من واقعا دنباله میبرد پول من رو نمیدم اونم راست میخوام بابا پولشو بدین دیگه و نگاه کن پول من رو ندن نگاه کن من آدمی نیستم که تو خودت هم به جای من بودی همین کار میکردی من میرم پولمو میگیرم، من آدم نیستم که من فهم میکنم با آدمو یه گردنشون کج میکنم میذارم پولشونو بخورم، من میرم پولمو از شکم اینا میکشم بیرون، این آدمای مکه‌ای که اموالمو رو به غارت بردن، ما هم که محاصره کردن از شهر دیارمون هم بیرون اون کردن، میریم جنگ بعد آی انصار بیاد، اونم میگه ما هم اومدیم، چرا تو اونام دارن سختی میکشن دیگه، اینا تو خونه اونان دیگه، حالا میگه تو که خرجشونو بدین، نمیخوام بگم این جمله رو میگن ولی بالاخره انگیزه های فهم دارن دیگه، یعنی شما میگید آقا ما انصارم بیان اینجا بدبخت زندگی بکنه، یه جوری وقتی انصار تو خونه اینه میبینه روزانه دیگه، آقا من الان شریکم با این، تو پدر شریکمو داره بودی، مال شریکمو بده، بله شما باید زمینه وجاهت اون جنگ تو بسازی، اعتماد اطرافیان و کسای دیگه غیر خودت، اطرافیان نه آدم خودت، جریانه دیگر رو خودت جلب کنی که تعریفت فقط همون یکی باشه، ما جنگ بلد که انجام شد، بله ما عملیات تبلیغاتی علیه پیامبر اکرم کی شروع شد؟ به طور وقتی طرف مقابل فهمید که من تک و تنها هم توی جنگ بدر و جنگ احد، فهمید که خودش به تنهایی حریف پیامبر نمیشه، عمل تبلیغاتی رو شروع کرد، پیامبر اکرم تا قبل اون عمل تبلیغاتی رو برنده بود، چرا؟ بگین چرا؟ آره نه چرا؟ چون شما توی جنگ احد و جنگ کلن قریش رو میبینی مقابله پیامبر اکرم، کس دیگه ای نیومده به جنگ، مکه یه عده بلند شدن اومدن به جنگ پیامبر، ابو جهل بلند شده با یه عده از بزرگان مکه دارن میان به جنگ، درسته؟ ولی یه دفعه بعد از این که اینا دیگه پشت سر هم دارن شکست خوردن نمیتونن اینجا رو نابود کنن، میرن کل افکار عمومی آقا اینا اینجوری نگاه نکنن ما رو دارن میزنن، فقط نگن چون آقا برای چی طرف من تو با فلان دعوا داری بریم دعوا تو خودتون حل کنین، به من چه بعد اینجوری حرف بزنن تو دنیا، و واقعا اینجوری حرف میزنن، آقا خودتون میرین ما دیگه بجنگین، مهاجرین دیگه هم ولایتیتونن قومخیشاتونن اصلا، ما تو جنگ داخلی شما رو دوتا قومخیش با هم دیگه دخالت نمی کنیم، اگه بتونیم صلح صفات رو بدیم اگه نه پولشون رو بدیم، درسته؟ اول ادبیات کل جزیره العرب این بود، وقتی که انصار اومدن به حمایت برشن جنگ احد شد، اینا تونستن تبلیغات کنن آقا اینا رو نگاه نکن اینطوری ها، اینا بلند شدن میخوان پادشاه کل این منطقه بشن، فرجه دارن نقشه دارن، ما اینو میشناسیم، جووناتون ازتون میگیرن چی 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 الاخ، تونستن تغییر بدن، نتیجه چی شد؟ احزاب، همه احزاب، همه جزیره العرب رو جمع کردن از همه قبایل اومدن که با خاک اقسام بکنن، اینجا دیگه شما نباید بجنگی، اینجا باید چیکار کنی؟ تمام برگم شما میگم چرا جنگ احزاب نجنگید؟ دو تا دلیل داره، تو نمیخواد با همه درگیر بشی، بلا فاصله بعد جنگ احزاب پیامبر داره چیکار میکنه؟ اولین حرکت پیامبر بعد جنگ احزاب اصلا نه این نیست، از اسواق یهودی رفته این کار مهمتر داره پیامبر، پیامبر اکرم میگه آقا همه مسلمین بیان کنار مدینه میریم لباس احرام میپوشیم محرم میشیم، محرم که بشیم جز احکام محرم چیه؟ نمیدونم نمی جنگه، خونی نمیریزه و همه اون احکام که عرب جاهلی داشت ما هم داریم، از ابراهیمیه دیگه، از قبل اون رو از مدینه هم لباس احرام پوشیم نه از مکه، کاروان رو انداختیم هر کی میخواد، اینا میگفتن اینا میخوان بیان دینتون ازتون بگیرن دیگه، جزیره تول عرب بود و حج، اعتبار مکه به حجش بود، آقا ما میخوام حج بریم، بینم هیچ بدون استر خود نمیخوام، میخوام بریم حج، آها نه 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 اینو بزنیم، من میخوام بگم عملیات اصلی چیه، اون جنگ
نماز ظهر رو میخونه نماز عصر بده قرار یهودی رو،
نه منظور من یه چیز دیگه است، اونها عملیات حاشیه و توضیح میدم چرا اونها حاشیه است، متن اصلی درگیری پیامبر با کیه؟ با قریشه، با مکه، پادشاه عرب هم مکه، اهل مکه بودن دیگه، پولدارا همه اونجا بودن، تاجرا همه اونجا بودن، ابو سفیان ادعای پادشاهی میکرد به عرب دیگه، تو اصل عملیاتت اینه که این عملیاتی که جنگ احزاب کاری یهودیا چیزی نیستن که اطراف مدینه یه دو تا غلط هم بریم ببینیم همین عکساشم نگاه کنیم عدلی نیستن، مسئله اصلی اون نیست، اون موی دماغ هم میری میکنیش یا علی خلاص. تا دیروز من دنبال بهانه هم میگشتی، اونا هم دنبال بهانه میگشتن، اونا که بالکن نبودن قبلش هم پیغمبر دمار روزگار اینا در آورده بودا، یعنی قبلش هم اینجوری نبوده، قشنگ سیبیلشون رو دود میداد اونا به پیغمبر تعرض میکردن، پیغمبر هم بالاخره سعی میکرد که اسما بنت مروان با ابو عفق یهودی اینا دو تا شاعر بودن می اومدن هر کاری رکیک و قشنگ تبلیغات زده پیغمبر میکردن، مثلا شاعرای یهود عرب هم شاعرای حرفه‌ای بودن، میدونستن چجوری هم چون اهل کتاب بودن و کتاب میخوندن و امی نبودن، هم که شاعرن عرب و شعرش دیگه، واقعا اثر عمیق میذاشتن تو جامعه مدینه. پیغمبر میگه بکشینشون، هر جفتشون رو بکشن قبل از این قصه ها، بعدش هم که جنگ دیگه، اون چیزی نیست، اون موی دماغه. و البته یه منافعی هم داره دیگه برای مسلمین مدینه، چیه؟ زمین و پول و یعنی خوب دیگه، بعدشون هم که خوب شد، مهاجرین هم که به اگه از اونا نگرفتن از اونا گرفتن در اقل. بعد ولی اینا اصل عملیات نبود، عملیات اصلی چی بود؟ لباس احرام بپوشین بری اون کاروانی که تام برمون با همه هم رو بیان تو کاروان ما با همه حجره. بقیه هم میخواستم اینو چه خبره اینقدر تبلیغات ضد شما کردن، یه کنیم وقتی همه ضد شما تبلیغات میکنن شما یه حرکت اینطوری میکنی جذاب میشی، چرا؟ همه میخوام بدونم این کیه، این چیه، قصه‌اش چی بود، ماجرا چی بود، یادن چیکار میکنن، بریم توشون ببینیم چه خبر. عملا پیامبر اکرم این جنگ احزاب رو تبدیل کرده یک ابزار جذابی برای جلب افکار عمومی. آقا این کاروان رفت و یه دم اومدم بهش پیوستم، یه دم دارم میخوام بیام ببینم چه خبره. با همین صلح حدیبیه چی بود؟ همینایی که می‌خواستن برن حج بهشون گفتن آقا تو رو خدا نرین تو مکه. دلیلش چی بود؟ بلند شد ابو سفیان اومد پیش اینا بگن ابو جهل میاد سراغ ابو سفیان یا برعکس، میگه آقا نذار اینا بیان تو مکه، بیان جوانات از دست دادی، جوانات از دست دادی، با کی می‌خوای بجنگی فردا؟ و جوانان میان اینا رو میبینن میان قاطی اینا میشن میفهمن همه دروغ گفتی تو، ما که اصلا یه افران نداریم، ما بعدش هم حرف روشن فکری هم به دنها میزنن و میگه این چیه این بود چیه این چیه چیه اینا، بعد از دست دادی آقا نه مکه نه تو مکه آقا ما هرچی سر بکنم بیخیال. اون چیزی که با جنگ به دست نه بر طریق طرف مقابل، ما با یه عملیات تبلیغاتی به دست آوردیم، یه عملیات تبلیغاتی خیلی حرفه‌ای، خیلی حرفه‌ای، قیمتش به اندازه همه مقاومت پشت درهای مدینه و خندق بود. از ترکیبیه جنگ رو باید بکنی، با یه دیبا ببندی، هوای وضعیت معیشتی مردم تو باید داشته باشی، منافع مالی اینا رو هم ببینی، در این حالی که سایه اصلی بالاش در همه اینها یک اعتقاد الهیه. ولی پیغمبر اینطور نیست نسبت به معیشتشون بی تفاوت باشه، ولی هی داره بهشون میگه مردم حواستون به دین خدا باشه، شما ببینید شهید بشین، مثلا اینه شهادت در راه خدا به فوز رسیدین، فوز عظیم. اینا رو میگه، ولی اون طرف دیگه چیه؟ یک عملیات کاملا حرفه‌ای که هم معادله جنگی توش نظامی توش حل میکنی، هم معادله صلحی توش هم، ولی در حال پیشروی، یعنی با یه ضرب آهنگ خیلی سریع تو داری قدم های بعدی رو برمیداری، لذا سریع پشت سریع، غزوه پشت غزوه، بستن و پیمان نامه پشت پیمان نامه، صلح کردن پشت صلح کردن، عملیات روانی پشت عملیات روانی، جنگ تبلیغاتی پشت جنگ تبلیغاتی، حریف دیگه خل سلاح شد چیکار کنه دیگه؟ نه عملیات روانی میتونه بکنه، جنگ اقتصادی میتونه بکنه، یعنی مسلمین همین قد که رفتن سمت یهودی ها رو گرفتن دیگه، مشکل اقتصادیشون حل، آذوقه دارن دیگه، شما نمیتونی محاصرهشون بکنی. معادله داره همین میکنه پیغمبر یا نمیکنه به نظر شما؟ آقا جاهد الکفار و المنافقین بغلظ علیهم، کی داره اینو میگه؟ چه اصلا کلا ما دیگه هیچ پیمانی نداریم، با همه پیمان بسته بود پس پیغمبر، تازه توی سوره براءت میفهمی که تا با همه پیمان بسته بودی، با همه صلح کرده بودی، رفتیم مکه میگفت آقا ما با شما کاری نداریم، ما با کی کار داریم؟ با اون کسایی که ما را دیارمون اخراج کردن. این حرف موجهی هست یا نیست؟ آیات قرآن همین رو میگه دیگه، اخراج کردن از دیارشون از اهلشون، ما با شما کاری نداریم. ما آقا بعدش که رفتم با اینا، بعد پدر اونا هم در آوردیم، پیمانمون هم نقض نکردیم، چون اونا بالاخره اینجوری نیستش که طرف اون کسی که طرف حریف تو از اونا هم یه کاری کشیده، ولی روز اول میذاره پیمانو نقض بکنه، هیچی نمیگه، به موقعش اون چیزی که باید میگیره میگی. همون روزی که نقض کرد باید اصلا شرعا باید در همون روزی که پیمان نقض شد جنگ شروع کنه. کی گفت اصلا ما از این حرفا نداریم؟ یک عقلانیت راهبردی و استراتژیکی دویده توی این ایمان، توی این رفتارها، توی این ایمان. ولی سوال هست این، وقتی قدرت داری باید بجنگی. چرا قدرت داری؟ تو کجا با 5-30 نفر 20 نفر آدم در مقام 100 نفر 200 نفر طرف مقابل جنگ باخته است؟ اون روز که تو مکه بودی با 10 نفر مقابل 100 نفر که قدم باخته بودی، بعد خب 10 نفر مقابل 1000 نفر باخته بودی، این که معلومه. اینجا اصلا مکلف به جنگ نیستی. ولی 30 نفر چی؟ بعد یه مدتی میشه 1 نفر 20 نفر، درسته؟ بعد یه مدتی 1 نفر 2 نفر، حسب موقعیت شما، حسب وضعیت ارادی شما، حسب اون آدمایی که پایکارن. یعنی معادلات شما مثل معادلات استراتژیک، بله بله عقلانی معادله، یعنی قشنگ مشخص ما یه انسانی مثل استراتژیک که داریم برنامه می‌ریزیم، ولی معادلاتی که داریم حل می‌کنیم از جنس معادلاتی نیست که بقیه دارن حل می‌کنن، فرق می‌کنه یه مقداری. مگر ما اگر نه، اگه قرار بود معادلات اونا رو حل بکنه، هم رفتاری رو می‌کرد پیامبر اکرم که بقیه جزیره العرب کرده بود، رام بنی امیه و ابو سفیان شده بود، کما اینکه هم دنیای امروز رام آمریکا شده، درسته؟ چه معادله متفاوتی وجود داره؟ پس بنابراین سوال اصلی ما معادله استراتژیک اسلامی در مقابل معادله استراتژیک طاغوت و اقمارش اتباعش. اسلام چه تفاوتی داره؟ اگه ما بیافتیم تو معادله حضرات لیبرال میشیم مثل همه اون قبایلی که بودن، اون قبایل دیگه با قدرت رسیدن در مقابل بنی امیه، در مقابل ابو سفیان. نه چی میگفتن؟ بودن بابا اینا دیوونن، این انسانان ها دیوونن، هزینه درست میکنن برای خودشون. اون روزی که ولی سلطه تو رو دیدن بودن ایوان خوب تو خیلی آدم های خوش آره شد. این ایرانیان همین الان در مورد ما میگن بالاخره شما زرنگین دیگه، ولی روز اول اینو گفتن، روز اول گفتن احمق اینا، ولی معادلمون جواب داد. الان هرسشون گرفته دوستان تو دنیا، غیظ قلوبی که قرآن میگه در مورد نخی میبینه، میگه چون میبینه تو معادلات قدرت اون نباید من به قدرت، من باید نابود میشدم. دقیقا هم اتفاق برای ما افتاده. سوال اینه معادلات استراتژیکی که آقا داره باش به امام داشت باش حل میکرد تعاملاتو اینجور هم بیکله بزنیم، یعنی یه اینجوری میگن دیگه اسلام یعنی اصلا کلن ولکن ما فقط رفتیم شهید بشیم، اینجوری نیست. این هم نیستش که نگاه کن قدرت دو تا چهار تا وقتی که نداری نجنگ، این هم نبود. چی بود؟ یک چیزی بین اینا، نگاه کن یک چیزی بین اینا نشد فقه حکومتی، یعنی که باش بشه حکومت داری کرد، معادلات دیگه بود، معادلات استراتژیک جهانی حل کرد. صلی الله علی محمد و آله. دوستان تکلیف کلاس اصول که معلومه، تکلیف کلاس فقه الان اینه همه رفقا یک دور مرور کنن کل جنگ ها و تاریخ پیامبر اکرم، اینو جزء وظایف اصلیتون بدونید. منبع خوب هم اگه پیدا کردیم برای بقیه بذاریم، مقالات خوب هم اگه پیدا کردیم برای بقیه بذاریم. بنویسم اینجا تکلیف، مرور کل جنگ ها و سیر استراتژیک نبی اکرم. آقا یه چیزی بگین که خود تو خونده باشیم بقیه هم خونده باشن. بگردیم من فعلا من معرفی نمی کنم، بگردیم خودتون ببینم مقاله خوب، مقالات خوب.